هواداران هشت شعبی از سفارت آمریکا در بغداد خارج شدند.
من فکر می‌کنم بدون دستور از تهران و بدون خواست سپاه قدس، کتائب حزب الله دست به چنین کاری نمی‌زد. کتائب حزب الله عراق در حقیقت همون سپاه قدس ایرانه. فقط عربی صحبت می‌کنه، حتی بعضی از فرماندهان اینها فارسیشون به اندازه فارسی من و شما هست.
دونالد ترامپ در توییتی ایران را طراح و سازمان دهنده حمله به سفارتخانه‌اش در بغداد خواند و آیت الله خامنه‌ای هم در توییتی در پاسخ به او گفت شما غلط می‌کنید که ما را مسئول می‌دانید.
حالا این سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده که رهبری جمهوری اسلامی که میگفت رئیس جمهور آمریکا لایق یک پاسخ در یک جلسه محرمانه نیست، حالا در توییتر به او پاسخ داده، اون هم نه در یک اکانتش، در دو یا سه اکانت ولی خامنه ای به دو سه زبان از جمله انگلیسی و عربی.
تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد و خبرهای ورزشی. باز بیش از این هم هست، بمانید در کنار رادیو فردا و بشنوید. در پی حمله به سفارتخانه آمریکا در بغداد روز چهارشنبه، سربازان آمریکایی به منظور پراکنده کردن هواداران شبه نظامیان مورد حمایت ایران که برای دومین روز در مقابل مجتمع سفارت آمریکا در بغداد تجمع کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند. ساعتی بعد از آن، گروه‌های شبه نظامی عراقی با انتشار بیانیه‌ای از هوادارانشان خواستند تا از اطراف سفارت آمریکا در بغداد عقب نشینی کنند. گروه هشت شعبی یا همان بسیج مردمی در این بیانیه نوشته بود که این تصمیم در پاسخ به درخواست دولت عراق برای متفرق شدن معترضان گرفته شده است. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرد.
ظاهراً دولت عراق دیده که این جریان داره یک ابعاد بسیار خطرناکی میگیره، به همین علت فرمانده کل نیروهای عراق دستور داد که کسانی که در اطراف سفارت هستن باید بیان بیرون. بعد خود هشت شعبی هم اعلامیه‌ای داد که ما به خاطر احترام به تصمیمات دولت عراق به طرفدارامون میگیم که اونها هم از نزدیکی سفارت دور بشن. البته عده‌ای از اعضای هشت شعبی که نزدیک سفارت بودند هنوز 100% دور نشدن، چون از اول عده‌ای از هشت شعبی ها میخواستن مدت زیادتری اونجا بمونن، ولی مثل این که هم هشت شعبی هم دولت عراق و هم به یک نوعی دولت ایران تشخیص دادن که ادامه این بحران میتونه عواقب خطرناکی داشته باشه براشون، و همین علت سعی میکنن که تا اونجایی که میتونن این بحران رو کنترل کنن.
آقای صدرزاده، یکی از مسائلی که همچنان در پرده از ابهام باقی مانده و به درستی روشن نشده اینه که چگونه هزاران نفر تونستن با لباس نظامی وارد منطقه سبز بغداد بشن، جایی که تحت کنترل شدید امنیتی هست و بسیاری از سفارتخانه ها اونجا هستن.
اولا مسئله لباس نظامی و متحد و شکل داشتن، این خصوصیات واقعی کتائب حزب الله هست. اینها یک گروه نظامی مسلحی هستند که حتی سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری دارن همچون یک ارتش، یعنی با یک نیروی نظامی منسجمی روبرو هستیم. نزدیکیشون هم به ایران هم از نظر نظامی، هم از نظر مالی و هم از نظر ایدئولوژی بیش از تمام گروه‌های دیگه هشت شعبی هست. اینکه موفق شدن به منطقه سبز بیان و همطور که میدونید گذشتن از روی اون پل و وارد منطقه سبزی که در حقیقت تمام سفارتخانه ها و وزارتخانه های عراق در اونجا قرار دارن، نشان از این داره که ظاهرا در درون نیروهای پلیسی و امنیتی عراق کسانی هستن که با اینها همکاری میکنن و به اینها اجازه دادن از اونجا رد بشن. نه تنها از اونجا رد بشن، بلکه حتی به حیات اول سفارت هم برسن، چون همطور که میدونید چندین هفته هست که جوانان عراقی تظاهرات میکنن در خیابون، ولی به هیچ وجه نیروهای امنیتی به اجازه نمیدادن که به این منطقه سبز نزدیک بشن. بنابراین کتائب حزب الله ظاهرا در درون بدنه دولت هم طرفدارانی داره، کسانی دارن که باشون همکاری میکنن، و جالب این است که حتی وزیر کشور عراق هم به هر حال به خاطر بازرسی نامش بوده، ولی در اون روزی که اینها آمدن در کنار اون سفارت دیده شده. علاوه بر این تمام فرماندهان هشت شعبی، یعنی غیر از فرمانده کتائب حزب الله، فرمانده گروه های دیگه هشت شعبی مثل قیس خزعلی، مثل ابو مهندس، مثل هادی العامری، همه اینها اونجا هم بودن. یعنی ما با یک جریان وسیع هشت و شبی اونجا روبرو بودیم، با اینکه سازمانده و هسته اصلی این کتاب حزب الله بود.
رئیس جمهوری آمریکا در آخرین نثار نظرش گفته که طالب جنگ نیست و گفته که ایران هم باید به دنبال صلح باشه، اما پیشتر گفته بود که ایران به طور کامل مسئولیت جانهای از دست رفته یا خسارت وارده به هر یک از ساختمانهای سفارت آمریکا در بغداد رو به عهده خواهد داشت و اضافه کرده که ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. این هشدار نیست، تهدیده. حالا که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفته غلط میکنید که حمله رو از چشم ما میبینید، حقیقتا از دیدگاه شما و به تحلیل شما ایران تا چه اندازه در این ماجرا دخیل بوده؟
من فکر میکنم که بدون دستور از تهران و بدون خواست سپاه قدس، کتائب حزب الله دست به چنین کاری نمیزد. کتائب حزب الله عراق در حقیقت همون سپاه قدس ایرانه، فقط زبان عربی صحبت میکنه، حتی بعضی از فرماندهان اینها فارسیشون به اندازه فارسی من و شما هست. یعنی کتائب حزب الله عراق سازمانی است از نظر ایدئولوژی، اقتصادی، جهان بینی سازمانی ایرانی، یعنی باید جز سازمانهای ایرانی به حساب بیاد یا لااقل مثل سازمان‌های ایرانی عمل می‌کنه. و دولت آمریکا می‌دونه که این کار کتاب حزب الله بدون دستور از ایران یا بدون اجازه از ایران غیر قابل تصور بود. اینکه آقای ترامپ دو تا تویت زده، یک تویتش تهدید هست، یک تویتش هم این هست که اگر شما رفتارتون رو تغییر بدید من طرفدار جنگ نیستم، این دو تا به هم مربوط هست. یعنی این هست که شما از کارهاتون اگر دست بردارید من هم طرفدار جنگ نیستم. ایران هم شبیه همین هست، از یک طرف گفته که من سهمی در این داستان نداشتم، شما هم به من این اتهام رو نزنید. درست است که ادبیات آقای خامنه‌ای ادبیات زشتی هست، غلط کرده و فلان این حرفا، و یه مقدار ادبیات بازاری هست در بعضی مواقع، ولی اون هم همین مفهوم رو داره که یک، خامنه‌ای هم میگه که ما نبودیم، ما دست و عمل نزدیم، دو میگه ما هم طرفدار جنگ نیستیم. ظاهرا بین دو طرف به زبان‌های متفاوت پیام‌هایی رد و بدل میشه که ضمن اینکه همدیگر رو تهدید میکنن، در این حال به همدیگه هم میگن ما که ما خواهان افزایش تنش نیستیم و خواهان اینی که درگیری انجام بگیره نیستیم. و همین لحظه فکر میکنم این بحران فعلا در اینجا کنترل شده تا ببینیم روزهای آینده چه خواهد شد.
از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از توییت های رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسئولیت جمهوری اسلامی در حمله ای که به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت، رهبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه هم در دیدار با پرستاران و هم در توییترش به رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد. نخستین سوال این است که چگونه است که در حالی که مردم ایران از استفاده از توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی محرومند و بیشتر آنها در ایران فیلتر شدند، مقامات جمهوری اسلامی به راحتی به آنها دسترسی دارند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
این ممنوعیت توییتر البته برای شهروندان داخل کشور هست. خود مقامات جمهوری اسلامی از تمام ابزارها از جمله توییتر برای پیگیری اهداف خودشون استفاده میکنن. این بگو مگوهای توییتری بین مقامات ایرانی و مقامات جامعه جهانی، مشخصا مقامات ایالات متحده، خیلی بی سابقه نیست، مخصوصا بین وزیر خارجه ایران و مقامات آمریکایی اصولا امری متداول هست، گاه حتی به دعوا کشیده شده. یک نمونه معروفش بگو مگوی جواد ظریف با تام کتن، سناتور جمهوری خواه آمریکا و مخالف برجام در سالهای 94 بود، در مورد برجام بین خود آقای ظریف و وزیر خارجه با آمریکا آقای پومپئو هم چندین بار چنین مجادلاتی پیش اومده. حتی بین جواد ظریف و رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هم چندین بار چنین چیزهایی پیش آمده. اردیبهشت 98 جدال پیش اومد بر سر اون چیزی که آقای ظریف اسمش گذاشته بود تیم ب، یا چندین بار توییت های آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی با واکنش های تند وزیر خارجه ایران همچنین رئیس جمهور ایران مواجه شده. منتها اینی که علی خامنه ای پاسخ یک توییت رئیس جمهور آمریکا رو بده، امری اگر بی سابقه محسوب نشه کم سابقه محسوب میشه، مخصوصا با این روی کرد و منش شخصی علی خامنه ای که نفس هر گونه رابطه با مقامات آمریکایی رو نوعی شکست برای خودش یا پیروزی مقامات آمریکایی میدونه.
آقای مهدوی آزاد، حالا از دیدگاه شما این رو باید یک روند و بازی جدید سیاسی به حساب آورد؟
فراموش نکنید در جریان سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران و دیدار او با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت حتی جواب یا پاسخ هم نمیده به پیام آقای ترامپ، چون او رو لایق جواب دادن و پاسخ دادن نمیدونه. حالا این سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده که رهبری جمهوری اسلامی که میگفت رئیس جمهور آمریکا لایق یک پاسخ در یک جلسه محرمانه نیست، حالا در توییتر به او پاسخ داده، اون هم نه در یک اکانتش، در دو یا سه اکانت علی خامنه ای به دو سه زبان از جمله انگلیسی و عربی چنین پاسخی داده شده. فکر میکنم این رو میتونیم یک تحول تازه در رویکرد ایران به جهان غرب بدونیم. حالا میتونه هدفش کاستن از تنش‌های حاد امروز ایران و آمریکا باشه، میتونه نوعی نرمش قهرمانانه باشه، میتونه حتی زمینه‌سازی برای مسائل بزرگتری باشه، هرچند که الان در این شرایط سخت بسیار تصورش دور از ذهنه.
دونالد ترامپ ایران رو متهم کرده که طراح و سازمان دهنده حمله به سفارت آمریکا در بغداد، گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت، این هشدار نیست، تهدید است. این یک توییت بود. سپس در پاسخ به یک خبرنگار گفته که من به دنبال جنگ نیستم، ایران هم بیشتر از هر کس دیگری باید دنبال صلح باشد. اینها در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهوری آمریکا گفته غلط میکنید که حمله ها را از چشم ما میبینید. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این پاسخ کلاسیک جمهوری اسلامی، این نوعی رفتار بی ادبانه عمدتاً با دشنام، با بهانت. ببینید عکس‌های کسانی که تظاهرات مقابل سفارت رو رهبری می‌کردن توسط وزیر خارجه آمریکا منتشر شده، رسانه‌های دیگه هم منتشر کردن. در رأس شما ابو مهدی المهندس رو می‌بینید، فرمانده میدانی هشت و شبی، همون کسی است که دعوت قاسم سلیمانی بعد از ماجرای سیل در ایران وارد ایران شد، افکار عمومی داخلی هم حتی واکنش نشون داد. بعد قیس خزعلی رو می‌بینید، قبلاً سخنگوی جریان صد بوده، الان دبیر کل اصحاب اهل حق هستش، دوباره از نزدیکان قاسم سلیمانی. بعد هادی العامری رو میبینید، وزیر سابق حمل و نقل عراق، فرمانده سازمان بدر عراق هست. اینا همشون عکس دارن با قاسم سلیمانی، اصلا نیروهای جمهوری اسلامی هستند. واضح هست که این برنامه توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران اجرا میشه. تکذیبی آقای خامنه ای هم جزوی از منش اوست، مثل همه تکذیبهای او. شما هنوز نمیدونید که در این اعتراضات آبان ما در ایران کی بود بالاخره شلیک کرد. تو روز روشن صدها فیلم منتشر شده که مقامات نظامی، نیروهای ضد شورش اجازه سرکوب ایران دارن شلیک میکنن، باز مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن. بنابراین طبیعی است که مسئولیت رو به عهده نمیگیرند.
و در نهایت آقای مهدوی آزاد، در حساب رسمی رهبر ایران آمده که ایران اگر بخواهد با کشوری مبارزه کند صریح این کار را میکنه، ما به منافع و عزت ملتمان پایبندیم و هر کس آن را تهدید کند بدون هیچ ملاحظه‌ای با او روبرو میشویم و ضربه میزنیم. آقای مهدوی آزاد، آیا ایران حقیقتا همیشه صریح با کشورهای دیگه مبارزه کرده؟
اتفاقا این برعکس منش جمهوری اسلامی، اتفاقا جمهوری اسلامی عمدتاً اهداف خودش رو پنهان میکنه، حتی مسئولیت‌های عادی اقدامات خودش رو هم بر عهده نمیگیره. همین در ماجرای حمله به آرامکو مسئولیتش رو ایران نپذیرفت. اون تا مسئله فقط این نیست، مسئله این است که روز روشن در جمهوری اسلامی ایران در فضای امنیتی به سفارتخانه‌های خارجی حمله میشه، باز مسئولیت اون رو هم نمیپذیره. گفتم در اعتراضات آبان ماه حتی هنوز مسئولیت شلیک رو مقامات جمهوری اسلامی نپذیرفتن. نه، واقعیت این هستش که اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی مخصوصا در خاورمیانه بر مبنای انکار، بر مبنای پاک کردن رد پا و بر مبنای تکذیب ساخته شده. اگر یک بُعد از سیاست خارجی ایران بُعد ایدئولوژیک هست، بُعد دیگرش این هست که دیوار حاشا بلنده و ما میتونیم در روز روشن تکذیب بکنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم. بریم و از شما شنوندگان خوب رادیو فردا بشنویم.
میخواستم در پاسخ به سخنان آقای خامنه‌ای که حرف رو تو دهن ملت ایران میذاره عرض کنم ما هیچ گونه تنفری از آمریکا نداریم، بلکه دوست داریم آمریکا رو. ما تنفر از شماها حاکمان غاصب داریم که ملتتون اینجوری میکشید، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدید، از رو سفره مردم دزدی میکنید 40 ساله، میدید به خائنای دیگه.
با سلام رادیو فردا، من پیامی داشتم از این رسانه برای کلیه مردم ایران. تمام این خسارتهایی که ایران داره به آمریکا میرسونه در عراق با ایادی خودش، تمام اینا از سفره های شماست ملت ایران. تمام خسارتاشو باید شما بدین، تمام تاونش در این 40 سال دادین. موقع که ریختن تو سفارت آمریکا در تهران 40 سال دارید خسارت میدید و الان دوباره شروع شد. سفراتون انقدر خالی بشه که برای یک لقمه نون شب و روز بدوی.
حمله به سفارت آمریکا از طرف جمهوری اسلامی هدایت میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پرستاران در مشهد در اعتراض به بیش از 1 سال مطالبات پرداخت نشده کار آنها در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند. پرستاران ایرانی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تجمعاتی در اعتراض به وضعیت شغلی و عدم پرداخت مطالباتشان برگزار کردند. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
شماری از پرستاران روز چهارشنبه در مشهد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات کارانه و عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مقابل استانداری اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این پرستاران نزدیک به 14 ماه کارانه معوقه دارند که تاکنون وعده مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پی اعتراضات پرستاران در 12 مرداد ماه محقق نشده است. بنابراین گزارش، پرستاران گفتند که طی این مدت منتظر عمل به وعده ها از سوی مسئولان بودند و نمی توانند بیش از این سکوت کنند. خبرگزاری کار ایران همچنین به نقد از پرستاران معترض، پرداخت‌های اضافه کاری و کارانه پرستاران بدون هیچ گونه شفافیتی در طرح موسوم به قاصدک را موجب اعتراض آنها گزارش کرده است. روز سه‌شنبه نیز پرستاران در اهواز و ارومیه نسبت به 11 ماه دستمزد پرداخت نشده خود معترض بودند. تجمع اعتراضی پرستاران در مشهد در روزی برگزار شد که جمهوری اسلامی آن را به واسطه مناسبتی مذهبی به عنوان روز پرستار تعیین کرده است. شورای بین المللی پرستاران 12 ماه می 23 اردیبهشت زادروز فلورنس نایتینگیل را که از او به عنوان بنیانگذار پرستاری مدرن یاد می شود روز بین المللی پرستاران نامگذاری کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به همین مناسبت با جمعی از پرستاران ملاقات کرد و خواهان رسیدگی به مسائل و مشکلات پرستاران به ویژه بانوان پرستار و رعایت عدالت در مورد آنها شد.
به مشکلات پرستارها جدن رسیدگی بشه، حقشون شناخته بشه، عدالت در مورد کار پرستاران به طور کامل رعایت بشه.
3 هفته پیش در 19 آذر شماری از پرستاران در اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. در 12 مرداد ماه 5 ماه پیش هم جمعی از پرستاران در مشهد در اعتراض به وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات خود در برابر استانداری تجمع کردند. تجمعات اعتراضی اقشار مختلف در ایران طی ماه‌ها و سال‌های گذشته در حالی رو به افزایش بوده که بر تعداد پرونده‌های کلان فسادهای اقتصادی جمهوری اسلامی افزوده شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیتونم به کی بگم، کجا بگم، صدام که به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. میتونید هر آنچه که مد نظرتونه با پیامگیر، از جمله با پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
نوبت می‌رسه به صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده. بشنویم خبرهای ورزشی را از او.
برای بررسی وضع حضور زنان در ورزشگاه‌های کشور، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به زودی به ایران سفر خواهد کرد. جیان اینفانتینو رئیس فیفا که در مصاحبه با وبسایت این بزرگترین فدراسیون ورزشی جهان از پیشرفت‌های زنان در فوتبال دنیا در سال 2019 میلادی سخن می‌گفت، اشاراتی هم به فوتبال زنان ایران داشت. اینفانتینو ضمن اشاره به حضور زنان ایران در ورزشگاه آزادی در مسابقه ایران و کامبوج که در ماه گذشته برای نخستین بار اتفاق افتاد، از آن به عنوان نخستین گام در راه حضور زنان ایران در ورزشگاه‌های کشور نام برد. او همچنین گفت در سال جدید میلادی سفری به ایران خواهد داشت تا حضور زنان ایران در سایر مسابقات فوتبال را در ورزشگاه‌ها از جمله لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. ایران می‌گوید اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها فقط برای مسابقات تیم ملی است، ولی فیفا می‌گوید باید برای تمام مسابقات باشد. تیم ملی فوتبال امید ایران آخرین تمرین خود پیش از سفر به بانکوک، محل برگزاری مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو را روز چهارشنبه در تهران انجام داد. بازیکنان زیر 23 سال ایران غروب چهارشنبه به سوی پایتخت تایلند پرواز کردند تا 8 روز دیگر در نخستین مسابقه در مسابقات انتخابی المپیک قدم به میدان گذارند. حریفان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها به ترتیب عبارتند از ازبکستان، کره جنوبی و چین. 16 تیم در مسابقات انتخابی شرکت دارند که از این میان تیم‌های اول تا سوم برای بازی‌های المپیک 2020 توکیو انتخاب خواهند شد. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم فوتبال برایتون که در رده 14 جدول قرار دارد، به لطف گلزنی علیرضا جهانبخش، ملی پوش ایرانی خود، از چلسی تیم چهارم امتیاز گرفت. برایتون که در هفته 21 لیگ برتر در خانه میزبان چلسی بود، تا دقیقه 84 بازی را با 1 به حریف باخته بود. ولی به گزارش شبکه بلیچر ریپورت، جهانبخش که در دقیقه 68 وارد بازی شده بود، با گل زیبای خود که به صورت قیچی برگردان وارد دروازه چلسی کرد، نتیجه بازی را به 1-1 مساوی تغییر داد. بعد از ماه‌ها نیمکت نشینی، این دومین بازی ستاره تیم ملی فوتبال ایران در تیم برایتون انگلیس بود. جهانبخش که با قراردادی 16 میلیون پوندی به برایتون پیوسته، نخستین گل خود را برای برایتون 4 پیش در دیدار با تیم بورنموس به ثمر رساند.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم و نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اما مبادا که ما را ترک کنید که برنامه شنیدنی صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر در صف پخشه، البته پس از پایان مجله نیمه شب. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اعلام نخستین فهرست فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته نخستین فهرست از فیلم‌های پذیرفته شده در این دوره جشنواره فیلم فجر معرفی شد که بر مبنای آن اینطور به نظر می‌رسد که تعریف فیلم اول از منظر مدیران سینمای ایران تغییر کرده است. هیئت انتخاب این جشنواره نام 10 فیلم را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش نگاه نو اعلام کرد. مطابق آیین‌نامه جشنواره فجر، این بخش به نمایش ساخته‌های اول فیلمسازان مربوط می‌شود. نام این بخش در سالهای گذشته مسابقه فیلم‌های اول بود. در میان آثار پذیرفته شده در این بخش نام چند فیلم خاص امسال سینما ایران که از سوی نهادهای حکومتی ساخته شدند به چشم می‌خورد. یکی از آنها لباس شخصی نام دارد که یکی از چند محصول امسال سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران است. این فیلم مضمونی درباره عملکرد حزب توده در سالهای ابتدایی انقلاب 57 دارد و در آن شخصیت‌هایی چون نورالدین کیانوری و احسان طبری به تصویر کشیده می‌شوند. امیرعباس ربیعی کارگردان 33 ساله این فیلم پیشتر مداح و طلبه بود و خودش می‌گوید همزمان در حوزه و دانشگاه تحصیل کرده است. او با ساخت چند فیلم کوتاه و نمایش آنها در جشنواره فیلم عمار از محصولات این جریان محسوب می‌شود که در چند سال گذشته با هدف تربیت طیفی از سینماگران معتقد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. فیلم‌هایی که در این جشنواره نمایش داده می‌شوند همگی مضامینی سیاسی مطابق نظر و دیدگاه‌های طیف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران دارند. تهیه کننده فیلم لباس شخصی حبیب والی‌نژاد است. آقای والی‌نژاد تهیه کننده مستند آخرین روزهای زمستان بود. این همان مستند معروف بازسازی شده درباره حسن باقری از فرماندهان سپاه پاسداران است که با آن محمد حسین مهدویان به عنوان تازه‌ترین استعداد سینمای حکومتی چند سال قبل معرفی شد.
خیلی خیلی راحت شده که 300 جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرکه بیاییم عقب. کار کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خودمون هم نمیاد. هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست، الان میرید داخل مردم، برای مردم علامت سواله که جنازه های بچه های ما کجاست.
فیلم دیگر ساخته شده از سوی نهادهای حکومتی که نامش در بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر اعلام شده است، روز صفر نام دارد. این فیلم ساخته اول سعید ملکان است که پیشتر به عنوان چهره پرداز و تهیه کننده فعالیت می‌کرد. آقای ملکان تهیه کننده فیلم پرهزینه تنگه ابوغریب محصول خبرساز سال گذشته سازمان اوج هم بود. او امسال در مقام کارگردان فیلم روز صفر را ساخته است که دومین اثر دو سال اخیر سینمای ایران درباره عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران است. سال گذشته فیلم شبی که ماه کامل شد با مضمونی مرتبط با خانواده ای آقای ریگی در جشنواره فجر نمایش داده و به عنوان یکی از فیلم‌های برتر تقدیر شد.
میدونی چشمت سگ داره؟ گریه میکنی چشمت قشنگ تر میشه.
از نکات قابل توجه فهرست فیلم‌های بخش نگاه نوی جشنواره فجر حضور سه فیلم در آن است که ساخته‌های اول سازندگانشان نیستند. مهمترین آنها فیلم کشتارگاه است. عباس امینی کارگردان این فیلم پیشتر سه فیلم دیگر ساخته بود که از میان آنها دو فیلم والدراما و هندی و هرمز در دو دوره مختلف جشنواره فیلم برلین در بخش نسل به نمایش در آمده بودند.
چند سالته؟
16.
شما چند سالته؟
13. این که تو خونه چه کارا میکنی؟ حق نداری با هیچ کس دیگه اینجا در رابطه‌اش صحبت کنی. نه.
درسی؟
نه.
محمد رضا لطفی کارگردان فیلم ریست که نام این فیلم هم در بخش نگاه نو اعلام شده است، پیشتر فیلم بلند دیگری ساخته بود. فیلم اول او با نام روایت ناپدید شدن مریم حتی در دوره‌های قبلی جشنواره فیلم فجر هم نمایش داده شده بود.
دنبال اسرار آمدی، خوب کاری کردی، اما خطر دارم. بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. هی هی هی، خطر خطر.
فیلم پدران هم که نامش در بخش نگاه نو اعلام شده، ساخته ای اول کارگردانش نیست. سالمه صلواتی کارگردان این فیلم هم پیشتر فیلمی به نام زمستان آخر ساخته بود. روابط عمومی جشنواره فجر در خبر اعلام فیلم‌های بخش نگاه نو گفته است که این 10 فیلم نخستین تجربه فیلمسازان هستند که پروانه ساخت سینمایی خود را از سازمان سینمایی کسب کردند. بر این مبنا به نظر می‌رسد این جشنواره پروانه ساخت را مبنای محاسبه تعداد فیلم‌های کارگردانان دانسته است. اتفاقی عجیب که جشنواره فجر را به تنها رویداد در دنیا تبدیل می‌کند که ساخته‌های فیلمسازان را بر حسب مجوز به رسمیت می‌شناسد. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره این تصمیم عجیب مدیران جشنواره فجر چنین تحلیلی دارد.
در یه توضیح در انتهای این فهرست به این اشاره شده که این 10 فیلم نخستین تجربه فیلمسازایی هستند که پروانه ساختشون رو از سازمان سینمایی گرفتن. معناش اینه که از نظر جشنواره فیلمای قبلی این فیلمسازها فیلم نیستن چون پروانه ساخت نداشتن. خب این استدلال همین جوری و به هیچ توضیحی به اندازه کافی مضحک به نظر میرسه، اما دو پرسش مهم اینجا وجود داره. اول اینکه جشنواره فجر به چه دلیلی به خودش اجازه میده که با این استدلال غیر سینمایی و بیپایه و اساس تجربه های قبلی چند فیلمساز رو هیچ و صفر به حساب بیاره و طوری وانمود کنه که این فیلم ها اصلا وجود ندارن؟ دوم اینکه چطور این رقابت میتونه عادلانه باشه وقتی تنها شرط حضور در این بخش این هستش که متقاضیا تجربه قبلی فیلمسازی نداشته باشن ولی در عمل چند فیلمساز با تجربه قبلی وارد رقابت میشن، اصل رقابت عادلانه به همین راحتی زیر پا گذاشته میشه. این به نظرم آخرین تلاش یا تازه ترین تلاش سیاستگزاری سینماییه برای دادن این پیام به سینماگرها که اگه میخواین به حساب آورده بشین باید تایید ما رو داشته باشین.
در میانه فیلم‌های اعلام شده در بخش نگاه نو، نام فیلم دشمنان به کارگردانی علی درخشنده و تهیه کنندگی مجید برزگر هم به چشم می‌خورد. آقای برزگر از جمله نخستین امضا کنندگان بیانیه انتقادی صدای آبان 98 در انتقاد از سرکوب حکومت در جریان اعتراض‌های اخیر ایران بود. این اعتراض‌ها و سرکوب آنها باعث طرح درخواست‌هایی برای تحریم این دوره جشنواره فجر شده بود. از جمله جمعی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای با درخواست از دو چهره تئاتری ایتالیایی برای حضور نیافتن در جشنواره تئاتر فجر، خواستار تحریم این جشنواره و جشنواره فیلم فجر شده بودند.
سینمای جهان.
سینما سال 2019 را با موفقیت پشت سر گذاشت و آمارهای فروش فیلم‌ها نشان می‌دهد که درآمد سینماها در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در این سال برای نخستین بار در تاریخ درآمد هالیوود از گیشه جهانی سینما بیش از 30 میلیارد دلار شد. این افزایش درآمد از گیشه کشورهای دیگری از جمله چین، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن و آلمان به دست آمد. ارزش کلی بازار سینمای جهان نیز در سال 2019 فراتر از 41 میلیارد دلار شده است که هالیوود با 30 میلیارد دلار بخش اعظم آن را در اختیار دارد. پرفروش‌ترین فیلم سال 2019 انتقام‌جویان آخر بازی بود که در مجموع حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد و نشان داد همچنان ابرقهرمانان دنیای کتاب‌های تصویری مارول محبوب دل تماشاگران هستند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.